اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در فروعی که زوترا در این فروع که اصحاب عمل کردند و فتوا دادند، به این فتوا با استناد به اصل مثبت سازگاری داره. فرع دوم مثال یا مشک و ترتیب آثار یا ملعید برای روز بعد از یا مشک بود. مطلبی که از اون بحث قبلی، از فرع قبلی، از همین فرع مونده، فقط این مطلبی که در تقریب وجه چهارم که جریان استصحاب تحقق اید که در کلام مرحومای خویی اومده بود، این خود تقریب این بود که ما بعد در یوم تالی یوم شرط بعد از گذشت مقداری از زمان میتونیم این به لحاظ اون مقدار میتونیم این استصحاب رو جاری بکنیم که یقین داریم که یوم العید تحقق پیدا کرده یا دیروز تحقق پیدا کرده و منتفی شده است با اومدن غروب، یا اینکه امروز یک ربع قبل تحقق پیدا کرده و هنوز ادامه داره. استصحاب میکنیم بقای یوم العید را. اصل تقریب این بود. اشکالی به این تقریب این بود که این استصحاب معارضه داره با استصحاب عدم عید، چون به لحاظ همون ساعت که شما نگاه بکنید میتونید بگید که یک زمانی بوده که در اون زمان عید محقق نبود، معلوم بود، یا دیروز در این زمان مصداق عدم العید بوده. اگر دیروز که یوم الشک بود از ماه رمضان بوده، پس عدم العید دیروز بوده و عدم العید منتفی شده، امروز شده روز عید، یوم تالی یوم شک شده یوم العید، یا اینکه دیروز یوم العید بوده و امروز عدم العید امروز محقق شده که هنوز باقی هست دیگه، روز دوم ماه شوال میشه. دیروز یوم العید بوده اول ماه شوال، امروز روز دوم. اشکال معارضه بود دیگه، اشکال تعارض بین استصحاب بقای یوم العید با استصحاب عدم یوم العید. چون همونطور که علم اجمالی به لحاظ وجود یوم العید ثابت هست، محقق هست، علم اجمالی به لحاظ عدم یوم العید هم ثابت. این اشکال معارضه بود. جوابی از مرحوم های خویی در این نسبت به این اشکال معارضه نقل شده. جواب دوم این بود که این استصحاب عدم العید جاری نمی شود در اینجا، شرط جریان را ندارد. بله، شرط جریان را ندارد. منتها تقریبی که برای این جواب دوم ذکر شده به حسب اونی که در بحوث بود این بود که این استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث هست، از قبیل استصحاب قسم ثالثه، یا شبیه یا بدتر از قسم ثالثه، به جهت اینکه اون فرد اول اینجا مردد به این عدم، مردد بین دو امر هست که یک امر یقین به ارتفاع او داریم، یک امر دیگه شک در حدوث او داریم. این تقریب عدم جریان استصحاب عدم العید به حسب اونی که در بحث بوده این بوده. در عین این که این را از مورد قسم ثالث فرض کردن، ولی در این حال برای تنذیر لعدم جریان تنذیر فرمودن این را به استصحاب قسم ثانی به مثال محدث به حدث اسخری که خرج منه بلل مشتبه، تنذیر به این مورد کرده بودن. وقت این محل اشکال شده در کلام مرحومای سعد، این قسمت تنذیر و اینها. ولی بحث به اونی که در مباحث نقل شده تقریب اینه که نه، این از قبیل استصحاب قسم ثانی هست و خصوصیتی داره. این مورد از موارد استصحاب قسم ثانی هست ولی خصوصیتی داره که از به خاطر اون خصوصیت استصحاب کلی جاری نمی شود، استصحاب کلی جاری نمیشه. و اون خصوصیت عبارت از اینه که حکومت در اینجا استصحاب در ناحیه فرد جاری میشه و استصحاب در ناحیه فرد با تعیین حال فرد شک ما در کلی منتفی میشه. به حسب اونی که در مباحث هست خود جواب اینه که این از موارد قسم ثانی است که لا یجری فیه الاستصحاب. به این صورت تنذیر کردن به محدث به حدث اصغری که خلج منه بلل مشتبه. اگه اینجوری ما تقریب رو به این کیفیت بگیریم، دیگه تنذیر محل بحث به مثال حدث اصغری که خرج منه بلل مشتبه تنذیر فی محلی میشه، دیگه اجنبی از محل بحث نمیشه، میشه خصوصیت، همون خصوصیت محل بحث در مورد تنذیر هم وجود داره. حکم در اونجا به چه نحو تبیین شده در محل بحث هم تبیین میشه. خب نه، تقریب اینطور میشه که در اینجا این مورد از قبیل استصحاب قسم ثانی است که عدم العید بله مردد بین دو تا فرد، یک فرد عدم العیدی که آخر ماه رمضان باشه، یک فرد عدم العیدی که بر دیروز منطبق باشه و طبعا عدم العید مصداق ماه رمضان هست، و عدم العیدی که امروز محقق هست. این طرف دیگه احتمال این عدم العیدی است که از روز دوم شوال، منطبق بر روز دوم ماه شوال، مصداق ماه شوال. خب مردد بین این دوتا هست در اینجا، ولو بله مستصحب کلی مردد بین این دو هست، مردد بین یک فردی است که منتفی شده و فردی است که باقی هست، ولی در این حال ما استصحاب کلی نمیتوانیم جاری بکنیم. چرا؟ چون در اینجا در طرف اولش که دیروز باشه، استصحاب به کمک میاد و عدم حال دیروز را مشخص میکنه. وقتی استصحاب بله حال دیروز را مشخص کرده، چون قبل از دیروز که روز 29 ما بود که از ماه رمضان بود و عید نبود، استصحاب میگه این یوم الشک هم ادامه ماه رمضان هست، ماه رمضان عدم العید به عید هنوز نشده، اون عدم العیدی که در ایام ماه رمضان بود اون عدم العید ادامه داره تا امروز. خب اینجا اسم بله با استصحاب حال فرد مشخص میشه، وقتی حال فرد مشخص شد دیگه در عنوان کلی استصحاب جاری نمیشه، تنذیر میشه به همون مثال حدث اصغر. در حدث اصغر هم استصحاب میگفت که این قبل از خروج بلل که محدث به حدث اصغر بود، مختلای استصحاب الان که شک داره تبدیل شده به حدث اکبر یا باقی مونده حدث اصغر به حال خودش، استصحاب میگه نه، همون حدث اصغر باقی به حالش هست و تبدلی پیدا نشده به حدث اکبر. خب وقتی تبدل به حدث پیدا نشده و همون حدث اصغر باقی هست، اون حالت قبلی باقیه، دیگه وقتی حال فرد مشخص شد که این فرد مصداق فرد قصیر هست مصداق فرد طوی نیست. وقتی فرد قصیر، حال فرد من جهد کونی مصداقا لفرد قصیر مشخص شد، حکم او معلوم میشه. حکم او اینه که با وضو مرتفع میشه دیگه. دیگه بله، ارتفاعش با وضو از باب اثر شرعی مترتب بر او هست. دیگه ما در بقای کلی شک نداریم که بخوایم استصحاب حدث بکنیم. این همون چیزی که در استصحاب حدث گفته شده در اینجا هم میاد. خب این بحث بونه که در مباحث نقل شده جواب مرحوم آقای خویی اینطور بوده، یعنی مورد را از قبیل قسم ثانی فرض کرده که لا یجری فیه الاستصحاب و تنظیر کرده به مثال حدثی که اون هم از قبیل قسم ثانی است که لا یجری فیه الاستصحاب، وقتی که تنظیر فی محله میشه. خب این تقریب دیگر از جواب مرحوم آقای خویی اینه. خب در اینجا آیا این اشکالاتی که مرحوم آقای صدر کرده وارد هست یا وارد نیست؟ اشکالی که خود مرحوم آقای صدر در این قسمت بنابر این تقریب کرده، اشکال این بود که اصلا مستصحب امر کلی نیست، مستصحب حصه شخصی است. شما چرا بحث رو به حساب کلی کشوندید؟ مستصحب امر شخصی است. خب این جواب همونطور که قبلا هم در اون استصحاب قسم ثانی هم بنابر قسم ثالث هم جواب داده شد، بنابر این تقریبا هم جواب داده میشه، به جهت اینکه ولو ما استصحاب رو از قبیل استصحاب کلی نگیریم، استصحاب حسه شخصیه باشه، ولی علایالن این حسه شخصیه مردد بین نوعین، بین فردین دیگه، نهایت از قبیل فرد مردد میشه دیگه. از قبیل فرد مردد که شد فی حد نفسی استصحاب جاری هست، ولی در مواردی که استصحاب از قبیل فرد مردد باشه، اونجا هم اگر ما به برکت استصحاب حال فرد را حال فرد را معین کردیم که این فرد متیقن الحدوث، این فرد حالش اینه که مصداق اون فردی است که مخلول ارتفاع هست، اگر حال او را مشخص کردیم دیگه باز استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه. یعنی اگر ما این تقریب ثانی مرحوم آقای خویی رو بگیریم، در خود محل کلام اشکال مرحوم آقای صدر وارد نمیشه، چون نهایت این که شما از راه شما اون مجرای استصحاب رو از کلیت به فرد بردید، ولی استصحاب در فرد هم بنا به مسلک مرحوم آقای خویی در فرد مردد هست، استصحاب جاری میشه. منتها همون نکته‌ای که در استصحاب قسم ثانی مرحوم آقای خویی ملتزم به او هستند و اون اینی که تعیین با تعیین حال فرد مجاری برای جریان استصحاب کلی قسم ثانی وجود نداره، همون تقریب در استصحاب فرد مردد هم هست دیگه. استصحاب فرد مردد در صورت جاری میشه که حال فرد معین نشده باشه، ولی اگر ما حال فرد رو معین کرده باشیم ولو به تعبد به برکت استصحاب، دیگه بعد از اون در بقای اون فرد ما شک نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم. روی این حساب این یعنی در بله جواب از اشکال معارضه میشه از این تقریب هم استفاده کرد که بگیم نهایت اینه که اینجا از قبیل استصحاب کلی یا از قبیل استصحاب فرد مرددی است که ولو مرحوم آقای صدر قائل نیست، ولی مرحوم آقای خویی قائل هست، ولی ایشون فرموده که در استصحاب فرد مردد هم در جای جاری میشود که حال فرد معین نشده باشه، ولی اگه حال فرد به استصحاب معین شده دیگه نوبت به اون نمیره. خب این مال فرع بقیه مطلبی که از فرع ثانی مونده. فرع ثالثی که عنوان شده در کلمات به عنوان فرعی که یترا من فتوای فقها و حکم فقها اینه که اینها استناد به اصل مثبت کرده اند، همون مثال معروف هست که در موارد در طهارت از حدث و در طهارت از خبث که اونچه که موضوع برای اثر شرعی هست غسل بالماء هست و غسل بالماء هم تحقق پیدا نمی کنه مگر به وصول ماء الی البشره، به وصول ماء الی البشره این تحققش به اینه. خب اگر ما در مورد غسل وضوئی یا غسلی که در غسل یا در طهارت از خبث شر... بله موضوع اثر هست، در اون موارد آب ریختیم سب ما شده و ولی احتمال میدیم که حاجبی در محل باشه. اگر حاجب نباشه سب ما مع عدم وجود حاجب موجب تحقق غسل هست قطعا. ما نمیدانیم که آیا حاجب وجود داره یا حاجب وجود نداره. آیا اینجا میشود استصحاب کرد؟ آیا در اینجا بل میشود استصحاب کرد عدم وجود حاجب را و به سب ما اکتفا کرد و دیگه فحص نکرد از اینکه حاجب هست یا نه؟ با استصحاب به کمک استصحاب میتوان به این سب ما اکتفا کرد یا نه؟ خب در این مثال اون اشکال و شبهه‌ای که در بین وجود داره اینه که ما به کلمات فقها که مراجعه بکنیم، فقها در این موارد شک در وجود حاجب، شک در وجود حاجب فحص را لازم نمی دانند، بلکه می گویند ولو احتمال وجود حاجب را می دید در این حال آب بریزید به همین وضوع اکتفا بکنید، به همین غسل اکتفا بکنید، به همین تطهیر از خبث اکتفا بکنید. با اینکه اینجا احتمال وجود حاجبه، موضوع غسله، در این حال اینا میگن که فحص لازم نیست، این منشأی ندارد مگر اجرای استصحاب عدم حاجب. و حال اینکه استصحاب عدم حاجب به غرض اینکه ترتیب بدهیم آثار تحقق غسل را، این از انهای اصل مثبت. این روی این حساب میشه از کلمات فقها که استفاده کرد که اینها اصل مثبت را حجت میدونن، چون در موارد شک در وجود مانع فحص را لازم نمیدونن.
آیا قبلش
از قبل استصحاب بل بلازه حاجه وجود نداره تا زمان غسل دیگه، تا زمان سب ما دیگه، این استصحاب را قبلم جاری بکنه، بعد که بعد از اینکه شستن، بعد از شستن بکنه شک بکنه در وجود مانع، اون که ممکنه مجرای قاعده فراغ اونا باشه، ولی اون جایی را که قبل در حال عمل هست، در حال عمل هست یا قبل از شروع عمل این احتمال وجود داشته باشه فحص را لازم نمیدونن. در این حساب میگن به همین با این احتمال وجود مانع میتونه اکتفا بکنه به این سبب ما، وضو به همین صورت صحیح. شک کردید که مثلا گوشه چشم، بله گوشه چشم مثلا مانع هست یا نه، دیگه لازم نیست فحص بکنید و آب برید وضو بگیر، کافی. عرض میکنم در جای اونجایی که شک بعد از فراغ حاصل شده باشه اونجا مجرای قاعده فراغ. اونی که محل کلامه اینه که حتی قبل از تازه میخواد وضو بگیره ولو شک داشته باشه اینجا فصل لازم نیست، اینجا که دیگه جای قاعده فراغ نیست که نه، حالا مقصود میگم اون دیگه محل کلام نیست، محل کلام جایی است که قبل از وضو، محل کلام شک حاصل بعد از فراغ نیست که یه کسی بگه اونجا به خاطر قاعده فراغه که میگن به این شک اعتنا نکن، بل محل کلام جایی است که قبل از اینکه وضو بگیرد ملتفت شده، شک کرده در حال یا در حال وضو شک داره که آیا مانع است یا مانع نیست، در این موارد فحص را لازم نمیدانند و میگن میشود اکتفا کرد به این به وضوع اینجوری بدون فرق و همین که آب بریزه به صورت و دست بکشه به همین میتونه اکتفا بکنه. این گفتن از این معلوم میشه که اینا استناد کردن به اینا اصل مثبت رو حجت میدونن، چون لا منشأ له الا اجرای استصحاب عدم حاجب، با اینکه چون موضوع حکم شرعی غسله، ما مأمور هستیم در وضوع به غسلتین و مستتین، غسل باید محقق بشه، غسلم چیزی نیست جز وصول ما الی البشره دیگه، آب رو به بشره باید برسونیم، ولی اگر مانع وجود داشته باشه کل ولو در یک قسمت از دست مانع وجود داشته باشه غسل محقق نشده، غسل اون موضع محقق نشده. خب این اشکال، آیا این مطلب به همین صورت یعنی مبتنی بر حجیت اصل مثبت هست یا مبتنی بر حجیت اصل مثبت نیست؟ خب اینجا بله، برای جواب دادن از این شبهه و اشکال گفته شده به این که نه، بله، با توجه به خصوصیاتی که در موضوع بحث وجود داره که ما هو الموضوع لأثر شرعی غسل هست، بله، استصحاب در اینجا از قبیل اصل مثبته، ما نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم، ولی حکم فقها در این مورد معلوم نیست که از این باب باشه، بلکه وجوه دیگه‌ای در مسئله پیدا میشه که محتمل است که اصحاب به اون وجوه استناد کرده باشن، و وقتی استناد به بچه دیگه کرده باشن، دیگه از این فتوا، از مجرد این فتوا ما نمیتونیم به دست بیاریم که اینها اصل مثبت را حجت قرار دادن، نمیشه به دست بیاد. اون وجوه چیه؟ در خود کلام مرحوم شیخ در همین بحث اصل مثبت، در فروعی که روبما یوترا که این اصحاب در اصل مثبت عمل کردن، این همین فرق را که مطرح، اینم به عنوان یک فرق مطرح شده، فرموده که در بعضی ها خیال میکنن که در مورد مثال بود، در بعضی از موارد اصول مثبته، از جمله در همین مسئله عدم حاجب، اینجا بله از جهت سیره حکم اصحاب ثابته، از جهت اجماع حکم اصحاب ثابته، نه به خاطر اینکه استصحاب را جاری کردند اینا. ربما یتمسک در بعضی از موارد اصول مثبته به جریان سیره اول اجماع علی اعتباری، بله، مثل اجرای اصالت عدم الحاجب عند شک فی وجودی علی محل القص قبل مس، در جایی را که در وضوع قص ما شک داشته باشیم، ولی به فیه نظر، تعبیر مرحوم شیخ اینه که ربما یتمسک به سیره یا اجماع در اون موارد مثل، بله، نسبت به این مثال تعبیر اینه که مثل در این مثال از راه اصل عدم حاجب. این خود ظاهر عبارت نشون میده که اجماع و سیره مال موارد دیگه هست، اصل عدم حاجب مال این مورد، اینجا به اصل عدم حاجب استدلال کردم نه به استصحاب، اصل عدم حاجب را که الان یه چیزی دیگه غیر از اون باشه، ولی محتمل هست که این اجرای، بله، این سیره یا اجماع به نحوی باشه که بر خود همین، یعنی اصل عدم حاجب را با سیره درست کرده باشن، یعنی در مورد شک در وجود حاجب اصل عدم حاجب را جاری کردن، و اصل عدم حاجب هم مدرکش مثلا سیره هست، از راه سیره و اجماع درست میشه، در نهایت از به استصحاب اعتماد نکردن، به یک قاعده دیگه اعتماد کردن که اون قاعده دیگر از راه سیره به اجماع درست میشه. حالا یا سیره و اجماع در خصوص امر، یا در خصوص این فرع فقهی است مستقیما، یا اینکه نه، سیره اجماع روی اون قاعده خاصی میره که اون قاعده را سیره دلالت کرده، بعد اون، بله، اون قاعده هم تطبیق بر این مورد میشه. از کلام مرحوم شیخ ولو محتمل هست که اینجا سیره و اجماع به غیر در این مورد پیاده نشه، ولی تا به این معنا را هم داره که از باب سیره و اجماع باشه، ولی در اون چیزی که از کلمات مرحوم همدانی در کتاب طهاره استفاده میشه اینه که ایشون فرمود که، بله، خودش از مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که در این موارد شک در وجود حاجب، در لاد فی حاجبیت موجود، اونجا فصل واجب نیست، بله، به خاطر اینکه ادعای اجماع شده و مرحوم و شیخون الاکبر که صاحب جواهر باشه ادعا کرده استمرار سیره سیره‌ای که یختع فیها برأی معصوم الا انه لا یجب علی المتوضع والمختصر الفحذ عن الحواجب مع قیام الاحتمال، کما با اینکه در همه موارد احتمال وجود حاجب رو میدن ولی در این حال سیره مستمره الى زمان معصوم، سیره قطعیه قائم بر عدم فساد، با اینکه همه در غالب موارد احتمال وجود داره، احتمال مانع وجود داره. چطور تقریبش در بحث بونی که دو مثال فقیه اینه که از غل ما یحصل القد للمکلف به خلو بدنه اندم البرغوس والبرق و نحوی من الحواجب ما ان الفحص عنه غیر معهود من المتشرع بل لو صدر من احد منهم ذلک ینسب الی الوسواس، که نباید اعتنا بکنن. خب این از این تعبیر استفاده میشه که اینجا خود به اصطلاح یعنی سیره و یا اجماع در خصوص همین عدم فحص قائم شده، نه اینکه سیره بر اصلی باشه، قاعده اصل عدم حاجب، نه، سیره بر عدم فحص قائم شده. بله، مورد یعنی اونی را که ما از اصحاب میبینیم که اعتنای گفتن فحص را لازم نمیدانن، چون این مورد سیره است یا ادعای اجماع بر عدم وجود بر عدم فحص شده، یعنی در دقیقه دلیل سیره است یا اجماع هست. آیا این استدلال به این وجه تمامه یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکال شده در این قسمت که ما به این سیره نمیتونیم استناد بکنیم برای عدم وجود فحص. بعضی اونی که در کلام در مصباح هست دو تا اشکال مرموی خوبی کرده بید. اشکال اول اینی که این سیره ما اصل تحققش به وجودش محرز نیست، چون به اصطلاح این که اینا با اینکه احتمال میدهن حاجب را در این حال فحص نمی کنن معلوم نیست، چون ممکنه اونی که خارجن میبینیم اینی که فحص نمی کنن، ولی این عدم الفحص من المتدینین لعله به خاطر اینکه التفات به وجود حاجب پیدا نکردن، ملتفت نشدن تا احتمال و شک برای اونها پیدا بشه به این، یا التفات پیدا نکردن یا اطمینان به عدم وجود حاجب دارن. بنابراین اون چی که مورد کلام هست که مع شک و مع احتمال فحص واجب نیست، ما سیره را برای این مورد احراز نکردیم. اونی که ما میبینیم عدم الفحصه، ولی عدم الفحص ممکنه به خاطر نبود احتمال باشه، ممکنه به خاطر اطمینان باشه، محرز نیست که با وجود احتمال این عدم الفحص در متدینین باشه و سیره متدینین مستقر بر این شده باشه. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که حالا اگه سیره هم باشه در مثل این ازمنه ما، ولی الان به متدینین در این زمان ها نگاه بکنیم ببینیم اینا عمل فحص نمی کنن، ولی این سیره که حجیت نداره، در حجیت سیره شرط هست که متصل به زمان معصوم باشه، اتصال به زمان معصوم احراز نشده، چون احتمال میدیم که این سیره سیره موجود فعلی متأثر باشه و ناشی باشد از فتوای جمعی از علما که از باب اصل عدم حاجب و یا امور دیگر اینها به خاطر قواعد دیگر این فقها فتوا دادن به عدم فحص، متدینین هم مطابقت از اینها کردن. اینا در حقیقت برمیگرده به فتوای یک فقیه در عصر خاص، این با این وقت دیگه اتصال سیره متدینین به ماهی متدینین تا زمان معصومین احراز نمیشه. اونی که حجت هست سیره متصل به زمان معصومه، اتصال وقتی احراز نشد دیگه نمیتونیم حکم به حجیت بکنیم. اگه اتصال احراز بشه سیره متصل به زمان معصوم حجت هست، و جوجیتش اینه که به طریق این کش میکنه از تلقیش از معصوم سی متدینین به ما هم متدینین در خود زمان شارع اگر یه امری داشته باشن ما بله اتفاق بر امری داشته باشن، این کاشی و اینه که از معصوم تلقی کردن روی حساب برای حجیت سیره متشرع گفتن احتیاج به امضا نداریم. خود سیره به نفسها به طریق این کشف میکنه از رأی معصوم، چون ناشی شده از رأی معصوم، تلقی از معصوم کردن. ولی اشکال این که اشکالی در اینجا اینه که سیره بله سیره در اینجا متصل به زمان معصوم نیست. خب این بله اشکال دوم. پس با سیره ما نمیتوانیم بله این عدم الفحص را اثبات بکنیم. این دوتا اشکالی است که در اینجا شده. مرحوم محقق همدانی در همون مصباح الفقهی بعد از اینکه عنوان فرموده اینکه سیره قطعیه تا زمان معصوم بله مستقر هست بر این عدم فرض، این بعضی از اشکالات به سیره را مطرح کرده، از اون اشکال جواب داده. اشکال اولی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که ما متشرع را اون چرا که میبینیم عدم الاعتناء هست، ولی عدم الاعتناء ممکنه به خاطر غفلت باشه، ممکنه به خاطر حصول اطمینان باشه، ایشون فرموده که این قابل التزام نیست و عبارت مصباح الفقهی اینه: و دعوا ان عدم اعتناء المتشرع به هذا الاحتمال غالبا انما هو لغفلتهم عن احتمال وجوده او لاطمئنانهم به عدمه مرفوعتون به ان غفلتهم مسببتون عن عدم اعتنائهم بالاحتمال که غفلتهم عن احتمال ارادت المجاز فی باب الالفاظ. ایشون فرموده که ولو غفلت هم داشته باشه، ولی غفلت باز از کجا پیدا شده؟ چون اصلا این احتمال را اعتنا نمی کنن. وقتی اعتماد به این احتمال اعتنا نشه دیگه طبعا از ذهنها بیرون میره، و الا اگر اعتنا می کردن، اگه مورد اعتنا بود، خب به مجرد التفات به شی در ذهنشون باید پیدا می شد، ولی چون در موارد سابقه اگه در ذهنشون پیدا می شد این احتمال اعتنا نمی کردن، نباید اعتنا بنایشون بر عدم اعتنا بود، این بنای بر عدم اعتنای قبلی باعث شده که دیگه در ادامه این احتمال در ذهن اینها نیاد. غفلت مسبب از عدم اعتنای به احتماله، ولو غفلت فعلا وجود داره، ولی غفلت به خاطر عدم احتمال، یعنی در مرتبه قبل احتمال قابل اعتنا نیست، بناشون برای عدم احتمال بود، چون بناشون برای این بود و این حساب غفلت برای اینها پیدا شده. همونطور که در باب در بله در کشف معانی از الفاظ در مواردی که لفظی استعمال شده و مردد از بین این که معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، اینجا به احتمال مجاز اعتنا نمی کنن، لفظ را حمله بر معنای حقیقی می کنن. احتمال مجاز قابل اعتنا نیست، چون قابل اعتنا نیست این سبب شده که هر جا به لفظ برخورد کردن اصلا احتمال اراده مجازی در ذهن اینها نمیاد، احتمال اراده نمیاد، غفلت از این پیدا میکنه، ولی این غفلت در طول عدم اعتنا هست. غفلتی که در طول عدم اعتنا باشه این مانع از تحقق سیره نیست، کما این که احتمال اراده مجاز در با مباحث الفاظ مسبب از عدم اعتناء به احتمال قرینه هست، چون اعتنا نمی کنن روی این حساب احتمال مجازی هم در بین اینا نمیاد. خب نسبت به غفلت اینجوری فرموده، نسبت به اطمینان این را هم جواب دادن، فرمودن این که کسی ادعا بکنه در غالب این موارد اشخاص از مطمئن به عدم حاجب هستن، این دعوا هم قابل مساعدت نیست. دعوا اطمینانهم به عدمی غالبا مجازفتون، بلکه به عکس، بل الغالب انا نراهم بهیث لو سألناهم عن خلو بدنهم عن مثل دم البرغوث و غیرهی لوجدناهم شاکرین. میگه امتحان بکن، هر از که بپرسی واقعا یعنی اطمینان به افراد مکلفین اطمینان به عدم دارن یا نه، همه شک در این مسئله. اگه اونا رو ملتفت بکنی شک در این مسئله هستن. پس نمیشه گفت که اینها که اعتنا نمی کنن چون اطمینان به خلاف دارن. پس اطمینان به خلاف منتفی هست. غفلت در بین هم غفلتی نیست که منافی با بنای بر عدم فهم باشه، چون خود غفلت ناشی از بنای بر عدم فهمه. روی این حساب ایشون فرموده که این بله این سیره مستقر در اینجا هست و بله قابل اشکال نیست. منتها مطلبی که در اینجا ایشون اضافه فرموده اینه که ما در میان متشرعین که میبینیم که سیره بین اینها مستقر هست، اگر تأمل بکنیم میبینیم که این چیزی نیست که به متشرعین به ما هم متشرعین اختصاص داشته باشه، بلکه از باب بنای عام عقلایی هست که در این موارد اعتنا نمی کنن. خود متشرع خصوصیت نداره. در همه در همه مواردی که احتمال این مطلب را میدن از این قبیله. بعد به این ترتیب این بحث را ایشون کشونده به بحث قاعده مقتدی و مانع، که در حقیقت اینجا از باب در مواردی که شک در وجود مانع بکنن مقتدی را احراز بکنن، شک در وجود مانع بکنن، بله اینجا بله وجود مقتدی و با شک در مانع بنای بر تحقق مقتضا میکنن و تحقق بنا بر تحقق مقتضا میذارن، بنا بر اون میذارن و حکم به تحقق مقتضا میکنن، که قبلا هم در بحث حجیت استصحاب به مناسبت اشاره شده که مرحوم محقق خواندانی جزء کسانی است که این رو از باب قاعده مقتضی و مانع میدونه. اون قسم دیگه در نهایت این رو برمیگردونه به بحث استصحاب به قاعده مقتدی مانع. ولی قبل از اون مطلب اون مقداری که مربوط به بحث هست که از باب تحقق سیره باشه، ایشون فرموده که نه، سیره مستقر در این مطلب هست و ناشی از و نمیشه به سیره اشکال کرد که بنای متشرع از باب غفلت هست یا از باب اطمینانه، از باب غفلت یا از باب اطمینانه. آیا این مقدار کافی هست برای جواب دادن از اشکال مرحوم آقای خویی یا نه؟ نسبت به اشکال اول، اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود این نبود که همه را از باب غفلت بگیره یا همه را از باب بله از باب اطمینان بگیره. اشکال بله مرحوم همدانی جوابی که مرحوم همدانی داده که انه در فرضی است که ما هر کدوم از اینها را وجه مستقلی بگیریم، اشکال مستقلی بگیریم. در قسمت اطمینان فرموده که این ادعا که غالب موارد افراد مطمئن میشن این قابل قبول نیست. اونی که رد کرده این مقداره، ولی کسی بگه نه این مواردی که شبیه اون چی که در باب اشکال به استصحاب به حجیت استصحاب بنا از باب سیره عقلا گفته شده، که ما اون موارد عمل به حالت سابقه رو که نگاه بکنیم اینا تقسیم میشه به حسب موارد. کسی اونجا نگفت که همه از باب اطمینانه، همه از باب غفلته یا همه از باب احتیاطه. گفته این موارد مختلفه، تقسیم بین اینا میشه. و اگه کسی اینجوری اشکال بکنه به سیره که موارد بنای عقلایی به سیره عقلایی متفرقه، در بعضی از موارد از باب اطمینانه، در بعضی از موارد از باب غفلته، به این صورت اگه بگه دیگه سیره به ما انده و سیره بر عدم فرض به ما این که احتمال وجود داره و در این حال فصل نمی کنن، بنا میذارن بر بنای بر عدم فصل میذارن، بنای بر عدم وجود ما نمیذارن، فصل نکرده بنای بر عدم وجود ما نمیذارن، دیگه این سیره به این عنوان درست نمیشه دیگه. در حقیقت اشکال اول این میشه که بله مناشه دیگهی برای عدم فضل وجود داره که اون مناشه تقسیم میشه به اطمینان، به غفلت، به غیری. این مثلا یا نسبت به بعضی از ممکنه مثلا استناد به فتوای بعضی از فقها در یک قسمت باشه. این اشکال دوم، اشکال اول که در کلام مرحوم های خویی اومده، قبل از ایشون زارن در کلام مرحوم بله مرحوم نایدی همین اشکالات اومده بود دیگه، که به خاطر عدم التفات، به خاطر غفلت یا به خاطر اطمینان. این اشکال اول تمامه. اما اشکال دوم که ما سیره مستمره فقها را که سیره ای را که فعلا میبینیم قبول داریم وجود او را، ولی اتصالش به زمان معصوم محرز نیست، لاحتمال نشوعش از فتوای فقها در عصر خاص، این اشکالی است که در خیلی از موارد در استدلال به سیره میشه که ما اونی را که نجده سیره فعلی هست، ولی سیره متصل به زمان معصوم را از کجا احراز بکنیم؟ این احتمال استناد به فتوا داده میشه. اشکالی است که در بعضی از موارد میکنن، در عین حال در موارد دیگه‌ای به سیره استدلال میکنن. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که ما اگر سیره را در یک زمانی احراز بکنیم، بله طبعا این سیر به عقب برگردیم نسبت به ازمن سابق هم این سیره وجود داره. اگر این سیره تا زمان معصومین وجود داره، احتمال اینکه این سیره ناشی از فتوای فقیه خاصی شده باشه، این احتمال دفع میشه، مندفع هست به اینکه اگر این امور ناشی از فتوای یک فقیه خاصی بود باید برجسته میشد و این بله مشخص میشد، معلوم میشد. و حیث این که ما وقتی برمیگردیم به عقب در میان فقها در عصر خاصی در زمان خاصی این تغییر محسوس را، این تغییر را احساس نمی کنیم، تغییر را احساس نمی کنیم، طبعا این سیره ای که الان داریم کشف می کنیم که این سیره متصل به زمان معصومه. مثلا در مثل مواردی که ادعای سیره میشه، مثل این که به حسب سیره یا ارتکاز اوغلا ارتکاز متشرعه اقامه را در نماز واجب نمی دانن، یا غسل احرام را واجب نمی دانن. الان اینطوره، واجب نمیدونن به حسب اعتقادشون، ولو رعایت میکنن افراد، ولی واجب نمیدونن که اگه کسی ترک کرد او رو مؤاخذه بکنن. و عقب هم که برگردیم یک زمانی را پیدا نمی کنیم که یک فقیه خاصی به صورت برجسته و مشخص او نقطه فرق بین زمان سابق و زمان لاحق باشه. و وقتی اینجور قضیه ای را پیدا نکردیم، طبعا معلوم میشه که این سیره متصل به زمان معصوم در ازمن سابق هم هست. اگر یه حال ناشی از این ام بود باید برجسته میشد. این برجسته نشدن کاشی بعد اینه که از این قبیل نیست، یعنی سیره مستحدث نیست، بلکه سیره متصل به زمان معصوم. پس این وجه دوم که یعنی توجیه عدم فصل از راه سیره و از راه اجماع، این توجیه تامی نبود. در اینجا یک وجوه دیگه‌ای هم در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده برای اینکه این عدم فصل را تقریب بفرماید، که این بنا بر عدم فصل و ما نجده از اینکه اعتنا به فصل، اعتنا به احتمال وجود مانع نمی‌کنن، ممکنه به خاطر قواعد دیگه باشه. حالا اون قواعد ببینیم میتونه منشأ باشه یا نه.